رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین. و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم و من احسن قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. فرمود که در مقابل اونهایی که عمرشون رو در کفر ضایع کردند، برعکس اونها، اونهایند که پروردگارشون رو پیدا کردند و حرفشون این بود که ربنا الله، خدا پروردگار ماست. ثم استقام، بعدم این مسئله رو رها نکردن، موسمی فصلی دینداری نکردن، دینداری پایدار کردن. ثم استقام می فرماد این آدم ها تتنزل علیهم الملائکه، برای اینا ملائکه نازل میشه، قلبشون رو ملک نورانی میکنه. و ملائکه چی میگن به جان اینها؟ چی میوزه؟ الا تخافو ولا تحزنو و ابشرو بالجنت التي کنتم توعدون. حرف ملائکه اینه که نگران نباشید، یعنی وزش ملک به قلب اینا طوریست که اصلا دیگه دلواپس آینده نیستند. ولا تحزنو، نگران گذشته هم نیستند، چون یه تحولی تو اینا ایجاد شده است که ضعفای گذشته چون سایه اینها رو تعقیب نمی کنه. دیگه ملائکه وقتی میوزن به قلب این مؤمنین چه حالی به اینا دست میده؟ و ابشروا بالجنت التي کنتم توعدون، پیامی که به قلب اینا میرسه اینه که اون بهشتی که وعده بهتون دادیم رو ببینید. بشارت میدیم یعنی نگاه کنید ببینید. در واقع میخوا بفرماد آقا راه رسیدن به اون جایی که خیلی به درد میخوره همینست که یک توحید، دو بندگی. ربنا الله توحید است، فقط خدا. ثم استقامو یعنی بندگی خدا، یعنی بر عقیده الهی ماندن و در اعمالی که بر اساس این عقیده از طرف رب میاد پایدار موندن. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه که بهشت جلوشون آدم میبینه. یعنی راه سیر و سلوک همش تو همین آیه است. کسی میخواد به جای برسه هیچ کاری دیگه نکنه، این آیه رو عمل کنه. هر کس به جایم رسید، خب به اینجا رسید دیگه که دیگه دل واپس آیندش نیست. شما این عرفای بزرگ را ببینید، هیچکی نمیتونه اینا را از آینده دل واپس کنه. چرا؟ چون ملک نوری به قلب اینا وزیده است که میدونن که نه، تهدید و وسوسه و اینا کار ازش نمیاد. دیگه ملک چی به قلب اینا وزیده است؟ این که حالا نشین قصه بخور که چی کردیم، حله. ممکن اون جلسه عزیزی بعد سوال کردن مثلا حالا حق و ناس چی؟ نه، همون ملک یاد آدم میاره که 500 تومن عروض به یارو بده کار یا برو بده. یعنی وقتی آدم تو وادی دین، خودش نسبت به اون چه که براش خطر است که بهش گیرش نیاد آگاه میشه. نم پیش میاد دیگه، گاهی شده، همین دیروز بود یا آقای تلفن میکرد یه فرمایش داشت که مثلا 10 سال پیش از این ما یه چیزی پشت سر فلانی گفتیم، حالا چی کار کنیم؟ هیچی، یه کلمه برو بگو ببخشید. حالا چی تو شده است که این بعدی 10 سال بیدار شده و اینکه حالا ملک به قلبش وزیده است؟ نه عجب، این سایه 10 سال پیش نمیشه خودش پاک بشه. حق و ناس، خب آره، خود آدم میفهمه که اینا بده یه فکری برش که همینم هم نور خداست از طریق ملک به قلب میرسه. بعدم میگن بفرمانیم بهش، این که میفرماد بهش یعنی اصلا مسیر مومن یه همچی چیزی است. خیلی چیز خوبی است. کی نمیخواد همین حالا؟ همین حالا من و شما نمیخوام که اولا خیلی گذشته سایه تاریکش فشار بهمون نیاره، ثانیا آینده هی بدنمونو نلرزونه، ثالثا حس کنه آدم که در یه دریای بیکران رحمت الهیست. خب همه میخوان، راشم که غیر این نیست که ربنا الله ثم استقام. اگه شما انتظار دارین یه شبه مثلا بشید علامه طباطبایی که این تهمت به خداست، این ضد این آیه است، هر کس بگه آقا ما یه شبه خوابیدیم صبح بلند شدیم ملائکه بهمون نازل شد، دروغ میگه. چون این آیه میگه ثم استقام و تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه به قلب میرسه، آدمو بسیار زنده میکنه. اما کی؟ قالو ربنا الله، اولا ربش پیدا کنه. رب پیدا کردن خیلی هنره است. آدم برسه همه کار خداست. بعضیا دیدین دیگه، همه ربشونن، خدام خالقشون است. این که نشد کار، خدا فقط خالق ما نیست، رب ماست. یعنی همه برنامه حیات و تربیتمون رو باید اون دستور بده. این اول ربمون رو پیدا کنیم، بعدم یه مدتی واسیم رو این قضیه. خب رب با که آدم پیدا کنه، یعنی برنامه ریز پیدا کرده است. خب برنامه شم عمل میکنیم. تتنزل علیهم الملائکه، فرمود برای این آدم ها ملک نازل میشه. چطوری نازل میشه؟ برای علامه طباطبایی یه جوری نازل میشه که بیشتر قرآن رو میفهمند. برای فلان مرد طوری نازل میشه که میفهمه چطوری فلان سردار جنگ چطوری دشمن اسلام رو بزنه. برای فلان روحانی که مردم بهش رجوع میکنن مسئله بپرسن، طوری نازل میشه که قلبش میفهمه دی مسئله شد چطوری باید جواب بده. برای فلان فرد کاسه ملک طوری نازل میشه که چی طوری بخره و بفروشه که به کمک مردم باشه، برای فلان جوون طوری نازل میشه که زورش به شهوتش میرسه، برای فلان طلبه طوری نازل میشه که عجب عمیق میفهمد این ادبیات عربا و این فقه و اصول و تفسیر ها. برای فلان روحانی طوری نازل میشه که میتونه بقاله که اومده از پیشش بگه آقا برو فلان کارا بکن تا سودش رو دراری. طرف میگفت که دوزا زدن به مغازه طلا فروشیم 25 میلیون بردن، قبل انقلاب خیلی بود 25 میلیون. میگفت رفتم خدمت جناب شیخ جعفر مجتهدی که آقا حالا چیکار کنیم، آتازه 5 میلیونش مال خودم بود، 20 میلیونش مال مردمه. گفته بودن نگران نباش تا سال دیگه حل میشه. گفت یختم موندیم اخه چطوری تا 25 میلیون فقط بردن؟ آقا گفته بود نه حل میشه، سودم گیرد میاد. میگفت ما نفهمیدیم چی تو شد، ما تمام سرمایه عمرمون 5 میلیون بود، یه ساله 30 میلیون گیرمون اومد. 20 میلیون مال مردم بود، 5 میلیون هم دزده برده بود ازمون، 5 میلیون هم سود گیره بوده، نمیدونیم هم چی توش. حالا آقا به قعین این اومده از آقا 25 میلیون پول میخواد، از این آقا که تفسیر قرآن نمیخواد که. برای این ملک نازل میشه که اینجوری هدایتش بکن. دیگه به شما مربوط نیست، شما ملک بر اساس نیازت بد نازل میشه. پس کاری نه اون چه که فقط من میخوام امشب تاکید کنم و بیش از حدم روی آیه نمونیم، آیه خیلی عجیبی است. میبینید که من انگار سر حالم که دوباره تمام بحثو بزنم روی این آیه، اما میگم خسته میشیم، حالا آیه بعدی هم شیرینه آخه. ولی من دوباره روی این تاکید دارم، این حرفایی که گفت هلو برو تو گلو، این خبران نیست، ثم استقامو میخواد. این حرفا که آقا ما یه روزه میخوام خیلی خوب بشیم، نمیشه. نمونش ها نیست بچه ها جبهه را، بچه ها جبهه گاهی واقعا یه نوری به قلبشون میتابید، یه چیزای یه شعورای پیدا میکردن خیلی باحال، ولی بهشون دادند تا بکشندشون. اینا فکر کردن ارسی باباشون از حفظ میشه، بعد دیدین خیلیش رفت. از اونا عجیب تر بچه های آزاده، گاهیشون بشینین تا صحبتشون، منم میدونم اونا خودشون میگن چیزایی در دوران اسارت به اینا میرسید که شاید به عارفای خاص اخص برسه، خودشون هم نمیفهمیدن اینا چیه، فکر کردن اینا مال خودشونه. نه بابا، میخواستن تو این زندان صدام نپوسی، اگه میشه کسی هم تو داغم میشه. خب حالا این که برای خودش نرفته جنگ کنه، اما که مال تو نیست که، اینا گوسفنده یه اون که ته گله را چپونه میننگاه نمیرسه بغلش میکنه میزده جلو گله. این که نباید گفت ماشاءالله ما خیلی پهلوانیم که جلو گله میریم، نه بابا، چوپونه کمکت کرده چون جاد خاصه. وسط دشمن خیلی وحشتناکه، آدم نه پدر نه مادر این مگه اگه خدابم نیاده یه نوری ملک نرسد به این قلب که از آدم همونجا سنکوب میکنه. ولی این فکر نکرد که اینا باید با ربون الله ثم استقامو حفظ کنه. بعضی هاشون که هنوز دلواپسن، بعضی هاشون که اصلا یادشون رفته از اون حال و هوا بده، بعضی هاشون میان میگن آقا چی کار کنیم؟ خب آیه 30 سوره فصلت را کار کن، باید رب دا بشناسی، همون که تو اون 10 سال 8 سال اسارت دیدی این قلبا نگر میداره، اونا باید بشناسی. بعدم بندگی طولانی میخواد تا انشاءالله اون چه که با یه برق دادند حالا محکم بدن، که این جلسه دیگه نمیخوام این بحث رو تکرار کنم. بعد ملائکه دیگه چی میگن؟ البته نمیدونم التفات پیدا کن تو الفاظم، من سعی کردم گفتن به کار نبرم. اگه دقت کنی آیم گفتن به کار نبرده. چرا؟ یه جوری گفته است که هم میشه بگویم ملائکه میگن، هم میشه بگویم ملائکه که نمیگن. میشه با نور ملک میشه. ببینیم مثلا اینجا میگه تتنزل علیهم الملائکه الا تخافو، ملائکه نازل شدن که نترسی. یعنی چه؟ یعنی همین که نوری ملک به قلب میرسه آدم دیگه نمیترسد از آینده. همین که نور ملک به قلب نازل میشه انسان انگار بهش جلوشش. یعنی گفتن در واقع گفتن لفظی نیست، ظهور و حضور اون نور است. باز آیه 31 میگه نحنو اولیاؤکم، ادامه همون به اعتباری گفتن ملک هست یا به اعتباری عمل ملک هست که چی؟ نحنو اولیاؤکم فیل حیات دنیا و فیل آخره. ملائکه به قلب می نزن و می وزن و این نحوه به ما می فهمونن که آقا ما تو دنیا و آخرت دوست شما بودیم، محافظ شما بودیم، یاور شما بودیم، اولیا ما به همه این معنا، ما مواظب شما بودیم. در روایت هم داریم که خدا اگه یه بنده ای رو مقرره که از این خطرات بگذره، یه ملک مأمورش میکنه که وقتی بناس بمیرد، کی میمیره؟ وقتی مأموریت ملک محافظ تموم شد. وقتی این فکر میکنه از روزتالا خودش زرنگ بوده است، نمیبینه یه نوری به قلبش میفته، جهتگیریاشا خاص میکنه، تنظیم میکنه. میفرماد که ملک به قلب ما القا میکنه، قلب ما این احساس رو متوجه میشه، این نور به قلبش میخوره که ملائکه محافظ ما بودن در دنیا و آخرت. صورت تام این آیه آخرت است. شما التفات بفرمان دوباره عرضم ها. هر آیه قیامتی یه جرعه و نزولی در دنیا داره، یه صورت تام در قیامت داره. هر کی بیشتر قیامتیست این آیه بیشتر براش ظهور داره. در قیامت همه قیامت، یعنی همه در قیامت میبینن با قلبشون که ملائکه قشنگ داره نازل میشه. برای مؤمنه عرض میکنم ها، تو این دنیا خب شدت و ضعف، بعضیا میبینن راست راست خیلی قیامتی شدن، بعضیا نه میفهمند. میفهمند شما مثلا در محضر سامن الائمه که حاضر میشید علیه السلام، اینا دیگه عموما میفهمین که قلبتون واز میشید، چون امام رؤوفن، امام رؤوف همه را رأفت میکنه. بعضی ها را خواست، اما دیگه شما اینه میفهمید، بعضی ها نه بیشتر میفهمند. در انشاءالله خدا قسمت هممون بکنه به لطف امام زمان در محضر امیرالمومنین در نجف، اونجا خیلی عجیب تر است. شما تو دعای روز یک شنبه بخونی که به صراحه میگین ملائکه‌ای که دور قبر مبارک شما در توافه، بعضی ها قشنگ میبینن که این ملائکه قلب طرف رو معنی میکنه، باز میکنه. بعضی ها اینا نمیبینن اما حس میکنن انگاری. به قول یکی از عزیزان خیلی تعبیر قشنگی کرده بود، گفته بود انگار چهار تا پهلوان این چهار ور قلب آدم ها میگیرن آهی وا میکنن. خب این قد دیده است، این تتنزل علیهم الملائکه درجه داره. یکی هم بیچاره اصلا دنیایی دنیایی است، اگه مکه و کربلا و مشهد و هر جره فقط گنبد طلا میخواد بجوره، این دیگه هیچی نمیبینه، اصلا ملائکه نمیتونه حس کنه. این فقط تو قیامت حالا میبیند به چه معنا به شکل خوب یا بدونش بحثش اینجاست. یعنی میخوام این جمله را که باب شوا کردم انشاءالله عزیزان التفات داشته باشن که اون چه در قیامت واقع میشه انگشت اشاره به قله است، نه اینکه ورود به این میدان را هم شما از خودتون دریغ کنید و فکر کنید شما را اصلا راه نمیدن. ناقاق شما به اندازه‌ای که در دینداری پای مردی کنید بعد از رب شناسی، همین حالا تتنزل علیکم الملائکه، به شما ملائکه نازل میشه. ملائکه میگه بهتون به معنای وزیدن که آقا دلواپس نباش. شما کم آدم سراغ دارید که اینا واقعا دلواپس آیندهشون نیست، نه از اون جد که خیلی وضعشون خوبه، شاید اصلا هیچی نداره، ولی نه دلواپسن نه این تجربهشون غلط در میاد. عجیبه، من دیدم شما هم دیدید، اصلا انگار اینا پشت پرده را میدونن. حتی اگه 5 ریال دارید برای فرداش نگه نمیداره، دیگه قدید باید بدید میده، فردام براش قشنگ انگار رزقشو آماده کردند، میدونید تنبل نیستا. اما یعنی این چقدر ما به آینده که دست خداست مطمئنیم، به اندازه‌ای که ملک به قلبمون بوزد بفرماد لا تخافو. حالا شما اگه 10 میلیارد پول جمع کنید او وقت نگران آینده نیستید؟ خب یه سر بزنید به دنیا. پس قضیه با ملک حل میشه، با پول زیاد حل نمیشه. خب این که بخرمون ببینید، یکی را نشونه من بدید که خیلی پول داره و نگران فردا نیست، ولی بیای تا من نشونه شما بدم کسایی که اهل بندگی هست. تو جوونه دقت کنید که جوونه مثال خوبه، بعضی ها همچی دلشون قرصه است، آروم فقط وظیفش انجام ده. گاهی این طلب ها اصلا تجسم معنا، تجسم این آیند به از این طلب ها. خیلی عجیبه. شما ببینید آقا اصلا حد اقل حقوق دولت تعیین کرده 60-70 تومنه دیگه. خب حالا به یه طلبه میدن 10 تومن، زن که بسونه 20 تومن، نه خونه ای نه. بیاین تا نشونه دون بدم از اون که 900,000 تومن میسونه، از شورای شهر که 700,000 تومن هر یکیشون میسونن غیر توفیدیاش، دلارامتر پولدارتر پول دارد. شورای شهر رهنونه نمیگم، ولی یه وقت اشتباه نشد چون من اون گنده ها رو میگم. بله میبینید که آرامش عجیبی هست. خب این آرامش کجاست؟ اومده است ربش رو پیدا کرده است و روی دینداریش هم واسطه است. آیه میخواه بگه که بگردید این ملک را پیدا کنید، بیش از این که بگردید پول پیدا کنید. نمیخوا بگه پولا را بریزید، میگه این مشکل با ملک حل میشه. ملک باید به این قلب بتابد. این ملک هم با ربون الله ثم استقامو میتابد. حالا بقیهش طلبمون، تا آدم حالا نره بهش، قیامت بهش بهش نمیدن. باید حالا رفت بهشت. اگه حالا رفتید میتونید بهشتی بمونید برای قیامت. دین بعضیا جون میکنن که مثلا دزدی نمیکنن، جون میکنن دروغ نمیگن. خب این اصلا دروغ نگفتنش هم برای جهنم شده است. بعضیا حال میان که دروغ نمیگن، از دروغ لجشون میگیره. اونی که دروغ نمیگه بعدم بره بهش، این خیلی سختش است، آخرش هم ترسم دروغ بگید. اما اون که همین حالا میده نه کیف میکنه دروغ نمیگه، این دره بهش رو پیدا کرده است. بهش یه صورت تام داره، عرض کردم اون فقط با قیامت ظاهر میشه. اما یک نه دیگه آخه چرا؟ یعنی الان واقعا امام رحمت الله علیه، علامه طباطبایی، آیت الله جوادی، حفظه الله تعالی، یعنی اینا واقعا سختشون است راست بگن یا سختشون است دروغ بگن؟ به جان هر کی که میخوام خیلی هم قسمم رو سنگین نکنم، اینا اینقدر سختشون دروغ بگن که جهنمشون ببرن براشون آسون تر است تا یه دروغ بگن. من قول میدم، یعنی اگه اینا رو مخیر کنن به اینکه جهنم باید بری یا یه دروغ بگی، قول بدم اینا جهنم میرن یه دروغ نمیگن، چون دروغ براشون جهنمی تر از تا این جهنم که مثلا بسوزن. خب اینا کی میرن بهش؟ خب هم حالا همان بهش صورت تامعت هم داره، ولی نمی تو حالا نری بهش که نمیره، حالا نمیدن بهش، حالا باید برات دروغ سخت باشه برسد قلبت به جای، حالا باید ببینین دنیا یه چیزی بی خودیه تا بعد دلتون حال بیاد وقتی رفتین تو اون بهش. اگه کسی فکر کنید الان بهش دنیا و پولداری و شهوت رانیز، این خیلی سخت، نفس نفس زنون شاید تو تعویله بهش زورکی راش بده، یعنی این دنیا براش اصل است. فکر کنید اون بهش دم دنیا سلام از ترس آتش دروغ نگفته است، از ترس آتش دروغ نگفته است، خب بالاخره نگفته است، بالاخره گناه نکرده است، اما پدرش در اومده است تا گناه نکرده است. این که هنری نیست، بی هنری نیست ساق، اما این نیست اون که این خوبه است که شما ربون الله ثم استقامو تا همین حالا بشارت بهتون بدن جنت ها، بعد ملائکه بیان بگن چی؟ حالا با قیامت به طور تا نهنو اولیا او کن. شما چند کس ها میشناسین که ملائکه در خدمتشونه؟ ملائکه در خدمتشونه، میان کمکشون. نهنو اولیا او کن فل حیات دنیا ول آخرت، میگن حالا با آخرت ما دوست شما، کمک کار شما. ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون. یه کمی اختلاطاتونو کم کنید چون آیه سخته است انتفاض بفهمید. این تکش دیگه معلومه است صورت تام میشه داره میگه، طور نیست صورت نازلش هم بگیریم. ملائکه میگن آقا تو این شرایطی که تو گفتی ربون الله ثم استقامو و وارد بهش شدی، هر چی بخوای داری، یعنی به بهش بزنید خوبه، به جنت، چون قبلش گفته است و ابشرو بالجنت التي کنتم توعدو، گفتیم جنت هم شدت و ضعف داره، جنت نازله تو همین دنیا به قلب مؤمن میرسه، جنت تامه تمامه ابعاد عالم مؤمن رو در بر میگیره. حالا اینا میگن تو اون بهشت تام هر چی بخوای داری، لکم فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی شما بخوای داری. اگه خود این که گفتم حوصله کنین، خیلی هم گوش بدین، هیچکی هم حرف نزنه، برای اینکه این یه خورده حیفه که کم روش دقت کنیم. ببینین آقا مومن چی میخواد؟ مومن حق میخواد. حالا مومن اگه حق بخواد تو نظام حق چی گیرش میاد؟ هر چی بخواد. خب گوش بدی، چون یه سری اشکالاتی هست که اینجا رفع میشه با یه عرضی که میکنه. مومن باطل که نمیخواد، خودش تو دنیا طوری تربیت کرده که حق بخواد. روز قیامت نظام حق مطلق است، والامر یومئذ حق. خب حالا مؤمن که میلهاشو ادب کرده است، حالا در نظامی که نظام حق است چی گیرش میاد؟ هر چی بخواد، هر چی بخواد، چون خودش حق میخواد. مثال ساده بذاریم، یه کسی که عاشق اینه که فقیه حاکم باشد، حالا نظام ولایت فقیه آرزوش است،
یه کسی که دلش میخواد پسر مثلا رضا خان حاکمش باشه، دوست داره، بعضی ها دین تو سری خوری دوست داره، بعضی ها حاضرن که نوکر یکی باشن تو سری هم بخورن اما یه شخصیت نباشن. میشه دیگه، بعضی ها دین امام به ارتش پیغام دادن که بابا ما میخوایم شما نوکر نباشید، آقای خودتون باشی. یعنی نظام جمهوری اسلامی میخواست ارتش نوکر نباشه. قراردادی که وثوق الدوله امضا کرده بود سال 1911 یکی از بنداش این بود که هیچ ایرانی نمیتونه از درجه افسری بالاتر بره، از افسری بالاتر حتما باید کیا باشن؟ انگلیسا باشن. وثوق الدوله ایرانی قراردادی که امضا کرده است که چشم سرهنگ و سرتیپ و اینا همه باید چی باشن؟ غیر ایرانی باشن. ببینید این قراردادی است که خب بعضیا اینن دیگه، بعضیا وثوق الدوله، اینا شاه دوست می‌دارن بیچاره، واقعا خفتا بیشتر از آقای دوست می‌دارن. بعضیا عکسش است، عزت رو میخوان با سختی. خب عرضم اینجاست، کسی که میلش رو باطل کرده باشه روز قیامت چی میبین؟ چی گیرش میاد؟ هر چی میخواد گیرش نمیاد، تمام اون چه میخواد آتش گرفته است براش. آتش چه کار میکنه؟ همه چیز میسوزونه. مار چه کار میکنه؟ همه رو میگزه. یکی است که نه، خودش حق کرده است، بهش را مفتی به کسی نمیده. باید میل ها دا حق کنی، مثل یه بچه، بچه توی شکم مادرش باید ریه پیدا کنه تا این دنیا که میاد هوا که هست بتونه نفس بکشه. اگه تو شکم ننش ریه برای خودش جور نکنه، این دنیا اولین بار که همین که نافش هم میباره خفه میشه. هوا به این خوفی این هیچی نداره، یعنی خیلی عجیبه آدم ها بیارن تو هوا که همه زندن این خفه شه. اون برای نیست که ریه نیوردی با خودت، ریه میخواستی. حالا این الان بچه یه تقصیر نره، مثاله. انسان اگه میلهاش آقا تو این دنیا ادب نکنه، اون دنیا اصلا نمیتونه زندگی کنه. یوم لا یحیی ولا یموت، اصلا فقط عذاب است. نه میمیره چون هست، نه زندگی میکنه چون میلش میل حقی نیست. خب میفرماد که عزیزان اگه تونستید که شأن دون شأن ربون الله گویی و ثم استقامو بشه، هر چی میخوای هست. چرا؟ چون خودت ادب کردی به حق خواهی، اونجا هم که حق است. و لکم فیها ما تدعون، ای آدما نه هر چی میل دارید، هر چی هم میخواید. حالا دعا کردن غیر اشتها داشتن است. اون اشتها داشتن یه وقت است مثلا غذا میخواین، اینا میگن هر چی اشتها داری. یه وقت است ملک میخوای، یه وقت یه حال خوشی میخوای. هیچ وقت نمیگن طرف اشتها داره که مثلا با علوم قرآنی به سر ببرد، اینا میگن طلب دارد، دعا دارد. یکی اجزایی که تو قیامت خیلی قیمتی است، هیچی به پاش نمیرسد، نور قرآن است. شما چطوری؟ من و شما این شب جنشستیم داریم، من که دارم جون میکنم که بلی که یه ذره این آیه را بفهمیم. خدا میدوند ما جون میکنیم، ما هیچی هم بهمون اونجور که میدونیم این قرآن هست که به ما نمیدن، که همون دور دورا واسدیم هی دعا میکنیم میخواییم خدایا به ما بده. اگه این آیه برای ما روشن بشه، همینجا هممون معلوم نیست یکیمونم زنده بمونه، نور این آیه همه را میکشه. حالا قیامت ندیگه، چون هممون مرده الحمدلله از این بدن، خب دیگه که نمیمیریم، اونجا با نور قلب زنده. حالا اینجا هم که میگم میمیریم، یعنی جا میخوریم میپرد روحمون میره به طرف غیب. از این جهت میگم میمیریم، نه اینکه بیمیریم در به در بشیم، نه. میفرماد که هرچی تدعون، شما این دنیا چی میخواید؟ دلتون نمیخواد که مثلا الان با معارف اولیه غیبی آشنا بشید، با قرآن آشنا بشید. در قیامت داریم کسی که این دنیا با قرآن آشناست، هی بهش میگن اقرا ارقا، اقرا ارقا. یه بار آیه رو میخونه کلی میاد بالا، دوباره میخونه دوباره میاد بالاتر. سه آخه این آیه که یه بار دوبار درجه ندارد، این آیه قوقاست. هر آیه قرآن به اندازه هستی معنا دارد، یعنی تمام عالم هستی تو هر آیه هست. حالا شما حساب کنید آدم وارد کجا میشه. میگن اگه کسی با قرآن اونس گرفت، که تو روایت هست قاری قرآن، نه یعنی سعودی ها که فقط آواز میخونه، نه اینا رو که نمیگن، یعنی کسی که هی قلبش یه درجه آیه رو ببینه، دوباره نگاه کنه قلبش باز بشه یه درجه دیگه ببینه، هی نگاه کنه، هی نگاه کنه. مثلا شما دقت کردیم ما که خالیمون نیست، اما مثلا واقعا این آیه سی که ما متاسفانه خداحافظی کردیم باش اومدیم آیه سی یک، مگه تموم شد؟ من اصلا قصد داشتم نیم دقیقه راجع به آیه سی حرف بزنم، آخرش ولمون نکرد، نصف بحثا گرفت، آخرش هم همینطوری خداحافظی کردیم. یعنی حرف آیه که تمام نشده است. حالا اینات که تازه ما میگویم هیچی است در مقابل وقتی تو قیامت با قرآن روبرو میشیم. پس خیلی چیز عجیبی، من دلواپسم که شما این آیه 32 را نخونید از اینجا برید. پس اول دوباره 31 را نگاه کنید. و لکم فیها ما تدعون، آدم ها هرچی هم به دعا و درخواست طلب می کردید اونجا هست. خیلی گوش بدید، همه شما اگه قلبتون رو تربیت کنید حق بخواید، حق بخواید. خب حالا این قلب وقتی که میدان پیدا کرد هی میره جلو، ما اینجا فقط حق میخوان. شما خودتون انشاءالله زحمت بکشید، منم زحمت بکشم. این کار آقا یخت سخت است که آدم ها تو بهش ببرن، اما بگن همین واسه همین چه اقرا و ارقا بهش نگند. یکی از میگن ما میخوایم جهنم نشیم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، اما طلب حقایق عالیه نداریم. خب این که بیچاره را همون تو زمینی بهش میذارندش باشه. اما یه وقت شما نه واقعا خدا کمک شما و ما بکنید، واقعا هم از خدا بخواید که یه چیزای عالی تر از همین که فقط بهش برید به شما بدن. خب حالا اگه اینو خواستید، حالا این دنیا چی گیر میارید؟ هیچی. پس چرا بخواید؟ برای اینکه اون دنیا بدنده تو تمیز تو شو. یعنی شما وقتی این دنیا المیزان عزیز رو خوندید، کتابای امام رو خوندید، تازه اول کارست طلبتون عالی میشه، طلبتون عالی میشه. بس دلتون یه چیزایی میخواد که اصلا بعضیا به فکرشون هم نمیرسه. مثلا به یه آدم عادی بگوی اصلا تو دلت میخواد المیزان بخونی، که میخوام چیکار، فوقش دلم میخواد یه پولی داشته باشم به فقرا کمک کنم. خب حالا فقرا رو که کمک کنی، جا حاضیه که برای دختر رو گرفتی، حالا چقدر این مردم به قرآن نزدیک میشن که من چیکار به این کار دارم. دیدین دقت کردی؟ نمیخوام بگم این کار بده و همش هم خوبه، ولی شما فقط همینا رو نخواهید. یعنی مثلا هیچ وقت به نظر من یه راه اینست که بگو خدا یه پول حسابی به ما بده که به این فقرا بده، یه راه اینست که بگو خدا این فقرا رو یه پول حسابشون بده، آم ما را این قرآن بهمون بده. خب این که بهتره که مثلا شما خیلی زحمت بکشید، سلوک بکنید، کرامت داشته باشید، زحمت بکشید، خوبه که مثلا خدا به دست شما مشکلات مردم حل کنه، این خیلی خوبه. ولی یه وقت مشکلات مردم حل کنه که مثلا شما بتونید نون به مردم بده، یه وقت مشکلات مردم رو حل کنه مثل امام که انسانیت رو نجات داد، شما کدوم ها میخواد؟ به نظرم امام شما یه چیزی دیگه جلو شما گذاشت. یه زمانی اینو عرض کردم یه جا دیگه، یه زمانی مردم میدونید که اگه سیر بودن مؤمن بودند، جامعه جامعه خوبی بود، فقر بود، این مردم ها باید بهشون چی میدادی؟ آش رشته میپختی، نظری ابوالفضل میکردی، چولا زرد میپختی. چون اگه اینا سیر بودن دقت کردی چه چیزایی هم میپزن، چیزایی که شکم و صف بگیره دادم گشنگی نکشه، چیزا خوبی است دیگه. نون پنیر چای که کسی ناز نمی کرد که زود هضم بشه مردم گشنگیشون دوباره عود کنه، که یه چیزایی شکم جوندار کن. خب بعدم نبود، چون مردم سیر بودن مؤمن بودن، نه ماهواره بود، نه نمیدونم ویدیو بود، نه این همه فیلم فاسد بود، هیچ کتاب و اینا نه دیگه. یه زمانی است اتفاقا مردم بیدینن، اما شکمشون عموما سیر است، ولی دینشون خطرناک شده که دارن بیدی میشن. خب حالا اینجا آدم عاقل باید چه کار کنه؟ بگه خدای پول به من بده که من آش رشته بپزم به مردم بدم بخورن، تازه مریض میشن گناهم میکنی، چون مردم عموما نه سیرن، آش رشتم هضمش سخت است، تازه اینا یا مریض میشن یا باید دکتر دوا بخورن، تازه زیادم میشه خرجش. چه کمکی از تو از خدا میخوای به مردم بکنی؟ تو این شرط امام شما، این البته این حرفا من هیچ کدوم عمومی نیست، همین حالا هم جایی هست که به شدت گرسنه‌ندا باید شکمشون رو سیر کرد، ولی فرهنگ دیگه الان مطرح است بیشتر. امام شما دیدین یه کاری بزرگتر جلو شما گذاشت، گفت آدم ها آدمیت به خطر است، آدمیت به خطر. من نمیدونم عزیزان چقدر فکر کردن خدمتی که امام به این بشریت کرد، حالا همش معلوم نشده است. خب اینم عرضم اینجاست که حالا ما تو بهش دو قسمت کردست، میگه هر چی میخوای خورش میخوای بهت میدن، ما تشتایی دیمان خورش دست که انفس هم یعنی دلت، انفس هم یعنی دلت، هر چی دلت میخواد بهت میدن، مرغ میخوای، خورش میخوای، تیهو میخوای، موز میخوای، همه رو بهت میدن. اما اگه تو گفته باشی که خدایا من نور قرآن میخوام، اینم بهت میدن. به قول استاد عزیزمون آجوادی حفظ الله تعالی میفرمودند که بعضی ها اصلا به مغزشون هم نمیرسه که چیزا گنده گنده از خدا بخوان. خب آخه چیزی که تو نخواهی چطوری خدا بده؟ خدا دنبال اینه که تو یه چیزی بخواه. ببینید خواهر و برادرای ما از یه جهت سرشون به خطر است که تو بهش قرآن نخوان، معرفت نخوان، معرفت بیشتر نخوان. خدا اگه بهش تو بهش بگو خدایا من خیلی آرزو داشتم که نور تو چنین به قلبم بخوره که خودم هم نبینم، خب اونجا میشه. اینجا که چند تا رو دارید که نتونن اصلا خودشون رو ببینن، اینقدر نور وحدت به قلبشون بخوره که فقط حق ببینند، این خیلی مقامه. اما چرا همدون نمیخواید؟ بیاد هممون بخوایم و وقت لکم فیها ما تدعون، اون دنیا اون چه این دنیا بخوایم میدن. خب کمه این آقا لکم. حالا که چی گفتم آیه 32 رو دقت کنین، نزولن من غفور رحیم. نزول میدونین یعنی چی؟ یعنی اون چه برای مهمون میاره. میگه که بد ملک میدی که لا تخافو و لا تحزنو بکید، بهشتم میدی، ملکی که ولی یاوردم هست میدی، لکم فیها ما تشتهی انفسکم و لکم فیها ما تدعونم میدیم. به عنوان چی؟ یک پذیرایی ناب الهی، پذیرایی که مهمون تویی، میزبان کیه؟ گوش بدید، غفور رحیم. اگه من یه خورده غیرت داشتم همینجا سکته میکنم. خیلی عجیب است که مهمان مایم، میزبان مهمان مایم، چی برامون آورده است؟ اون آخریشو بگیرید، لکم فیها ما تدعون، با این همه حرفا که زدم مهمان مایم، میزبان کیه؟ وای غفور، یعنی اومده میگه آقا اصلا هیچی تو بدی نکردی، قربونت برم. غفور، هنوزم جا سکته نمونده، رحیم یعنی بغلت میکنم، جزء خاص اخصت میبرم. نمیگه که خب باری کلا خوبی، بیا این پولا رو بسون برو هر کاری میخوای بکن، تو این باغم هر کاری میخوام هر چی میبرم بخور. خدا خیرت بده این چیه ما هم نوزلن چی میدن لکم فیها تدعون این نوزل است یعنی این مهمون نوازیمون با ایناست تازه ما چی طوری با تو برخورد میکنیم نه به عنوان اینکه چرا درو بد میدیم ولی یادت باشه دا خوب تا نکردی کدوممون بندگی خوب تا کردی قول بدون میدم هیچ کدوممون تو اینجاش که شک نداره او وقت قربونه یه خدایی بریم چه این همه بندگی نکردیم بعد اومده میگه هیچ کاری نکردی هیچ بدی نکردی هیچ خطایی نکردی همینجا آدم میگه یا امام ازم چی کار بکنی غفور ببین میگه نزلن من غفور خب حالا فقط هیچ کاری نکردیم خب الحمدلله خب هیچ کاری نکردیم که طلبکارم نیستیم نه خیلی هم به چیز میدیم برای چی؟ برای این که ما رحیمیم برای تو رحیم اینا که یه خورده دلش ما فقط اینا رو میگون حالا شما حساب کن یکی این آیه رو بخونه خواهم یه خورده ببینید چقدر عقبیم از این آیه با بخونه آب دلش حس کنه که دارن بهش ما تدعون میدن آن نزلوار آن میگن ما غفوریم آرحیمیم ببینید چه حالی بهش دست نصف شبا اینا که این آیه رو میفهمن چیش میشه حالشون یعنی با یه آیه قش نمی کنن مثلا میشه قش نکرد چقدر آدم فاصله دارد با این آیات که یهو به قبش بخوره با چی میشه نزولن ما گاهی برای خودمون پیش اومده یه جا مثلا این بیش از حد بهمون احترام میزنن دلمون میخواد دیوار دن واکنه بریم تو دیوار سختمونه یه ذره تازه احترامم که میزنن حالا خیلی هم که احترامون بهمون میذارن چه کار میکنن مثلا یخت مرغ بیشتر مثلا تو بشقابمون میزنن آخه نمیگن که آقا تو اصلا هیچ بدی در کل زندگیت نکردی همه را بخشیدیم نگو که از کجا آوردی غفور میگه غفور یعنی چی؟ یعنی نکردی بخشیدیم یعنی چی؟ یعنی ما اصلا نمیبینیم تو کاری کردی یه ذره محلمون میذارن تازه چی محلمون میذارن اونا که خیلی خیلی به من شما محل بزن چیکار میتونم کنم هیچ کاری نمیتونم بکنم ما واقعا دنوا میکنه زمین دلم میخوا بریم توش وقت ببین چی میشه اینجا که خدای عالم این همه ما بندگی نکردیم فقط پذیرفتیم که تو رب بمونی تو این قضیه‌ام تلاش کردیم که پروردگارمون رو تا میتونیم بندگیشو بکنیم خب خیلی هم حالا امروز نماز مغرب و عشا بگم نه کدومتون در تمام نماز با حق معاشقه کردیم ما که نکردیم اما قصهشو خوردیم که نکردیم خب نکردیم حق خدا این نبود که شما یکی بازون حرف میزنه حواسش یه جای دیگه باشه باشه شما حرف بزنه چقدر بدی است حالا بگم نه امروز کدوممون این بدی رو نکرد خیجا اصلا میره تو زمین جلوش میبینه وای همش کوتاهی فوقش نماز رو خوندی یاقی نشده تازه اسمی نمیگذاریم سمس تقامو یه بعض اینکه کاری نکن تازه حالا بگید عزیزم بارکلا غفور بعدش هم بگه رحیم میدونی یعنی چی رحیم یعنی ما تو را از خاصهای خودمون قرار رحیم نگفت رحمانا نزولن من غفور رحیم نسألوک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله